اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری امروز 19 سپتامبر سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی جمهور افغانستان باری دیگر از گروه طالبان خواسته است که به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان و به نتیجه رسیدن صلح باید آتش بس دائمی را بپذیرند. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه 19 سپتامبر با نشر خبرنامه حمله افراد مسلح بر ایوب غروال، معاون شورای ولایتی پکتیا را که به جان باختن وی منجر شد، تقبیح کرده و آن را یک حمله تروریستی خوانده است. مسئولیت این حمله را تا کنون فرد یا گروه به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان دستور بررسی این رویداد را داده و گفته است که عاملان حمله بر آقای غروال بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که طالبان در حال حاضر از جنگ خسته شده و آمریکا با این گروه بحث‌های خوبی داشته است. آقای ترامپ باری دیگر بر کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرده، گفته است که قرار است به زودی شمار این نیروها به کمتر از 4000 نفر کاهش یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مطبوعاتی این گروه را بسیار سخت، زیرک و تند توصیف کرده، افزود که پس از 19 سال حتی گروه طالبان هم انصافاً از جنگ خسته شده اند. دونالد ترامپ همچنان گفت ما با آنان تعامل خوبی داریم و نیروهای آمریکایی در نزدیک به 2 دهه اخیر همچون پلیس در افغانستان عمل کرده و حالا زمان آن رسیده تا افغانها خود کار پلیس را به پیش ببرند. آقای ترامپ همچنان تأکید کرد در صورتی که چیزهای مشخصی انجام شود، آنان از افغانستان بیرون خواهند شد.
وزارت داخله افغانستان تایید کرد که محمد آصف توخی، عامر امنیت پلیس پکتیکا، در اثر انفجار ماین در این ولایت کشته شده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 19 سپتامبر در پیام به خبرنگاران گفت که موتر حامل آقای توخی حین حرکت به طرف ولسوالی یحیاخیل این ولایت با ماین کنار جاده که به گفته وی توسط جنگجویان طالبان جاسازی شده بود برخورد کرده است. در این حال بختیار گل زدران، رئیس شورای ولایتی پکتیکا، به صدای آمریکا گفت که درگیری شدید میان نظامیان افغان و طالبان در ولسوالی یحیاخیل جریان دارد. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. در یک واقعه دیگر، در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر، یک کارمند اداره استخبارات افغانستان و 9 تن از نیروهای خیزش مردمی ضد طالبان به شمول فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولسوالی دیدادی ولایت بلخ کشته شدند. تاکنون مسئولیت این واقعه را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به دست آمدن توافق‌های اخیر سال در شرقی میانه نتیجه تصمیم وی در خارج کردن آمریکا از توافق هسته‌ای بوده است. دونالد ترامپ در سخنرانی در ایالت ویسکانسین گفت که اگر در انتخابات پیروز شوند، ایران طی هفته اول به ما زنگ خواهد زد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که مقامات ایرانی به شدت مشتاقند که با ما به توافق برسند. تولید ناخالص داخلی ایران به گفته آقای ترامپ 27% کاهش یافته و آنها دیگر پول چندانی برای تروریسم ندارند و این امر را خارق العاده خواند. دونالد ترامپ در این سخنرانی گفت که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که اگر ایران به آمریکا به هر شکل ضربه بزند، دستورات مربوط برای پاسخ از همکنون نوشته شده است. آقای ترامپ یک بار دیگر تاکید کرد که ما به ایران از ضربه 1000 برابر شدیدتر از آنچه قبلا زده ایم خواهیم زد.
رتبه در گنسبورگ، قاضی محکمه عالی ایالات متحده آمریکا، شب جمعه در اثر بیماری سرطان با عمر 87 سالگی در منزلش درگذشت. خانم گنسبورگ دومین زنی بود که به عنوان قاضی در محکمه عالی کار کرده بود. او یک لیبرال سرسخت و قهرمان مدافع حقوق زنان آمریکا بوده است. جان روبرت، قاضی القضات ایالات متحده آمریکا، در یک بیانیه گفته است که این کشور یک قاضی بلندپایه سابقه دار را از دست داده است. دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده خانم گنسبورگ را یک زن شگفت انگیز خوانده، گفته است که امروز ایالات متحده در غم از دست دادن هیولای قانون سوگوار است. در اعلامیه به نقل از آقای ترامپ آمده است که گنسبورگ نشان داد که یک فرد می تواند بدون اختلاف نظر نسبت به همکاران یا دیدگاه‌های مختلف مخالفت کند. از جانب دیگر، جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز گفته است که رود بادر گنسبورگ در پیگیری حقوق مدنی برای هر فرد قوی و بی‌پروا بود و مفکوره های وی به گفته آقای بایدن اساس قانون را برای نسل ها تشکیل می دهد. رود بادر گنسبورگ از سال 1993 به این سو در محکمه عالی انجام وظیفه می کرد. یک مشاور ارشد پیشین سی حکومت بریتانیا امروز شنبه گفت که بهتر است لندن برخی اقدامات سرتاسری را برای قیودات برگشت و گذار زودتر وضع کند. رویترز به نقل از نیل فرگوسن استاد پندون لندن گزارش می‌دهد که گفته است بریتانیا با برگشت دوباره مردم به دفاتر و مکاتب با یک طوفان کامل مواجه است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز جمعه گفت که او خواهان وضع قرنطینه سرتاسری نیست، اما محدودیت‌های جدید ممکن به خاطر نیاز باشد که این کشور با موج جدید اجتناب ناپذیر شیوع ویروس کرونا مواجه می باشد. و مظاهره کنندگان در بنکاک برای برگزاری بلند پروازانه ترین گرده همایی مبارزات حامی دموکراسی تجمع می کنند. گرده همایی که حکومت و نهاد محافظه کارانه تایلند را لرزنده است. در گرده همایی روز شنبه حدود 20,000 مظاهره کننده حامی دموکراسی شرکت کرده بودند. هدف اساسی مظاهره کنندگان به شمول منحل شدن پارلمان با برگزاری یک انتخابات جدید، تشکیل قانون اساسی جدید و ختم تهدیدات علیه فعالیت های سیاسی می باشد. این مظاهره کنندگان همچنان در حال ترویج یک بیانیه دهماده‌ای اند که خواستار اصلاح رژیم سلطنتی می باشد، اقدامی که باعث خشم محافظه‌کاران حامی سلطنت خواهد شد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عمومی افغانستان از ابتلای 22 فرد جدید و بیماری کووید 19 در 24 ساعت اخیر در افغانستان خبر داده که با این اوصاف رقم مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در افغانستان به 38919 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از همکارم عبدالحی ورشون.
مقامات در وزارت صحت افغانستان بر روز شنبه اعلام کردند که مبارزه علیه کووید 19 در کشور به گونه مطلوب پیش می رود و از اوایل ماه سپتامبر که تمام مکاتب خصوصی و قسمتی از مکاتب دولتی برای شاگردان گشوده شدند، وضعیت کووید 19 در کشور نسبت به دیگر کشورها خوب بوده، واقعات مثبت جدید ویروس کرونا اندک ثبت شدند. هرگاه وضعیت به همین منوال پیش برود، احتمال بازگشایی سایر مکتب‌های دولتی هم ممکن است و دروازه‌های مکاتب برای شاگردان گشوده خواهد شد. سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین گفت:
پهنه وزارت سره یو مشترک نظارتی کمیته جوړ شوی ده چې وزارت صحت عامه تیمونه مرسته شي.
ما همراه با وزارت معارف کشور یک کمیته مشترک نظارت از وضعیت کرونا در مکاتب داریم. روزانه مرتب از مکتب‌های کابل و ولایات دیدن میکنیم و تا اکنون در مکاتب انتشار ویروس کرونا مشاهده نشده است. هرچند که ویروس انفلوئنزا دیده شده است، مگر آن کرونا نیست. هرگاه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسمت‌های باقی مانده مکاتب دولتی هم بازگشایی خواهد شد.
وزارت معارف میگوید که انتشار ویروس کرونا در مکتب ها توسط کمیته مشترک نظارت می شود، مگر فیصله نهایی در مورد بازگشایی مکاتب پس از ارزیابی وزارت صحت عامه صورت می گیرد. خانم نوریا نزهت سخنگوی وزارت معارف گفت که در حال حاضر وزارت معارف روی این مسئله غور می کند.
ما منتظر هستیم که در این مورد یک تصمیم نهایی گرفته شود، ولی هر نوع تصمیم بستگی به ارزیابی های ما از مکاتب، ارزیابی وزارت صحت عامه از وضعیت عمومی فعلی در کشور داره. تا هنوز نمیتونیم در مورد شروع سایر دوره های تعلیمی دقیق چیزی بگوییم.
باید گفت که همزمان با گشایش مجدد مکاتب خصوصی و بخشی از مکاتب دولتی، دانشگاه ها و مراکز تعلیمی دیگر نیز بازگشایی شده، دروس حضوری محصلان عملا ادامه دارد، ولی به استثنای دانشگاه غور در شهر فیروزکوه که از معاینات 74 تن از محصلان لیلیه نتایج 30 تن آن مثبت تشخیص گردیده است، دیگر کدام قضیه بروز و شیوع ویروس کرونا در دانشگاه ها گزارش نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان برای شنبه با نشر آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در کابل اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 22 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند، که با این رقم شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 38919 تن رسیده است. آمار شفایاب شدگان و واقعات فوتی ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته گزارش نشدند. با این حساب رقم صحت یاب شدگان از کووید 19 در کشور به 32576 تن و آمار قربانیان ناشی از کرونا به 1437 تن رسیده است. باید گفت که مطابق معلومات وزارت صحت در حال حاضر 4906 تن بیماران فعال کووید 19 در کشور وجود دارد.
با تو هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از گروه طالبان خواست تا به منظور جلوگیری از بارد شدن تلفات به غیر نظامیان و به نتیجه رسیدن صلح آتش‌بس دائمی را بپذیرند. در همین حال برخی از اعضای مذاکره کننده جمهوری افغانستان در قطر میگویند که احتمال می رود هیئت‌های دو طرف هفته آینده روی اجندای گفتگوهای صلح کار کنند و گام نخست این گفتگوها مسئله آتش‌بس مطرح خواهد شد. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش می‌دهد.
برقراری آتش بس خواست نخست و جدی حکومت افغانستان برای ادامه گفتگوهای صلح با طالبان است. اگرچه طالبان تا اکنون به این خواست حکومت افغانستان پاسخ ندادند، اما محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور این کشور از بهر جلوگیری تلفات غیر نظامیان برقراری آتش بس دائمی را از طالبان انتظار دارد.
امیدواریم هفته پیش رو روی بسای عمده و اساسی که بس اجنداست یک اجندای مشترک تدوین شد و بعد روی هر موردی از اجندا بحث شروع شد که بحث‌های مهم و عمده او وقتا پیش میاد که بحث‌های بسیار پیچیده و بحث‌های باشه که زمانگیر خود بود.
اما هیئت دو طرف در قطر از آغاز این گفتگوها تا اکنون روی اصول کاری و طرز العمل‌ها گفتگو دارند و تا اکنون این اصول و طرز العمل‌ها نهایی نشدند.
متاسفانه هر دو طرف سر اجندا هنوز موافقه نکده که به این وسیله مردم افغانستان از پروسه صلح مایوس میشه. امید مردم افغانستان همی است که زودتر و عاجلتر تا آخر از این هفته مذاکرات بین الافغانی را رو برو و مستقیما باید شروع بکنه.
با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان در حال حاضر از جنگ خسته شدند و با این گروه بحث‌های خوبی داشتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر کاهش سربازانش در افغانستان تاکید کرده و گفته که به زودی شمار این نیروها به کمتر از 4000 کاهش خواهند یافت.
So we have some very good discussions with the Taliban, as you probably heard.
شما شاید شنیده باشید ما با طالبان مباحث بسیار خوب داریم. این موضوع علنی بوده است. شمار نیروهای ما با بسیار زودی و کمتر از 4000 کاهش خواهد یافت. ما از آنجا با این درک بیرون خواهیم شد که برخی از اتفاقات باید رخ دهد. برخی چیزها باید جامعه عمل بپوشد. اما 19 سال 8000 میل دور یک مدت خیلی طولانی است.
اما سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در اعلامیه‌ای هشدار داده که گروه‌های تندرو قصد حمله بر اهداف گوناگون به ویژه زنان را در افغانستان دارند.
این حملات و این هشدارها برای ما تازگی ندارد. ما هر روز و هر ثانیه با این حملات و با این هشدارها داریم زندگی می‌کنیم و سر می‌کنیم. من اینو می‌خوام بگم، اگر سفارت آمریکا که خودش خبر داره از تمام جزئیات حملات طالبان، پس چرا جلو از اینا نمیگیره؟
طالبان و سایر گروه‌های تروریستی تهدید علیه مردم افغانستان هستند. نیروهای امنیتی دفاعی کشور روزانه ده‌ها دسیسه تروریستی را خونسا می‌کنند. قطعاً تلاش سکتور امنیتی و نیروهای قهرمان ما این است تا مردم خود از هر نوع تهدید نجات دهیم.
با این همه وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که تفاوت دیدگاه میان هیئت‌های دو طرف بالای طرز عمل و اصول کاری این گفتگوها را طولانی تر ساختند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
رهبران جهان هفته آینده در مجمع عمومی ملل متحد به شکل مجازی گرد هم می آیند. با بیش از 30 میلیون مورد تایید شده کووید 19 در جهان، موضوع ویروس کرونا مسلماً در صدر اجندای اعضای نشست قرار خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی. در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد جمعیت همیشگی حضور نخواهند داشت. رهبران جهان به خاطر همگیری امسال در نیویورک به شکل حضوری از کشورشان نمایندگی نخواهند کرد و ویدیوهایی از قبل ثبت شده خود را برای اشتراک در این نشست خواهند فرستاد. شماره وسیعی از این نمایندگان روی بحران‌های اقتصادی و صحی که بر اثر ویروس کرونا رخ داده است تمرکز خواهند کرد.
بحران همگیر کووید 19 شباهت با بحرانهای دیگر زندگی ما ندارد. بناهن نشست امسال مجمع عمومی ملل متحد نیز با سالهای دیگر متفاوت است. ما برنامه با محتوای کامل داریم و خطرات نیز نمیتواند بلندتر باشد.
چنانچه پژوهشگران تا کنون روی تولید واکسین تلاش دارند، رهبران کشورها با تاریخ 30 سپتامبر و گونه مجازی روی راه‌های تسریع تولید یک واکسین به گونه مسئول و مؤثر که برای همگی در سراسر جهان قابل دسترس باشد بحث خواهند کرد. آنها همچنین بر اهمیت بهبود اقتصاد تمرکز می‌کنند تا نابرابری‌های جهانی را برطرف ساخته و تغییرات اقلیم را کاهش دهند.
دنیا در حال سوختن است. بهبود پذیری گزینه برای ایستادن روی پا و خاموش کردن این شعله هاست.
برخلاف جلسات حضوری در سالهای گذشته، گرد همایی‌های مجازی امسال باعث شده تا بیشترین مشارکت رؤسای جمهور، صدراعظم‌ها و اعضای خانواده‌های سلطنتی را که با بیش از 170 بیانیه ویدیویی ارسال شده در بر داشته باشد. سازمان ملل متحد پروتکل‌های سختگیرانه کووید 19 را عملی خواهد کرد. در طول بحث‌های سالانه فقط یک نماینده از هر کشور در سالن مجمع عمومی اجازه ورود دارد. قرار است رئیس جمهور ترامپ یکی از پیش‌بینی شده‌ترین سخنرانی‌ها را در این نشست ایراد کند. تحلیلگران انتظار دارند ترامپ روی دستاوردهای داخلی خود تمرکز کند و به خاطر عملکرد چین آن کشور را شدیداً تحت انتقاد قرار دهد.
فکر می‌کنم رئیس جمهور دونالد ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و چین را به دلیل نقش آن در منشأ بیماری کووید 19 مورد انتقاد قرار خواهد داد و همچنان سازمان جهانی صحت را به دلیل عدم مهار مناسب این بیماری سرزنش خواهد کرد.
ترامپ همچنین ممکن است ایران را هدف قرار دهد و ادعا کند که واشنگتن موجب تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران شده است، دیدگاهی که بسیاری از کشورهای عضو سازمان با آن همسویی ندارند. همچنان جلسات مجازی دیگر در حاشیه نشست درباره درگیری‌ها در لیبیا و حمایت از لبنان پس از انفجار 4 آگوست در بندر بیروت برگزار خواهد شد. امسال همچنین 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. قرار است روز دوشنبه مراسم بزرگداشت این روز برگزار شود، اما با تمرکز این سازمان بر روی مقابله با همگیری ویروس کرونا برگزاری جشن‌ها متوقف شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نتایج یک نظرسنجی اخیر در امریکا نشان می‌دهد که اکثر امریکایی‌ها از مذاکرات صلح افغانستان حمایت کرده و خواهان ختم جنگ امریکا در آن کشور هستند. این نظرسنجی که توسط بنیاد ایروایج یا گروپ انجام شده نشان می‌دهد که اکثر رای دهندگان جمهوری خواه و دموکرات امریکا خواهان بازگشت نیروهای این کشور از افغانستان می‌باشند. این گزارش را یلدا بکتاش تقدیم می‌کند.
چند روز پس از رویداد تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی، ایالات متحده و ناتو عملیات نظامی خود را در افغانستان آغاز کردند. نزدیک به 2 دهه پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان، آمریکایی‌ها اکنون خواهان ختم طولانی‌ترین جنگ این کشور و بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. جنگی که گفته می‌شود حدود 160,000 تلفات انسانی در پی داشته است. نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط بنیاد ایریجا گروپ یا گروه آسیا اروپا انجام شده نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها اهم از دموکرات و جمهوری‌خواه از مذاکرات صلح افغانستان که هم اکنون در دوحه قطر در جریان است حمایت می‌کنند.
یافته‌های نظرسنجی ما نشان می‌دهد که در مجموع 63% از طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ و 61% از حامیان جو بایدن از مذاکرات صلح افغانستان به رهبری زلمه خلیلزاد حمایت میکنند.
از زمان امضای توافقنامه امریکا با طالبان در ماه فوریه سال روان میلادی، ایالات متحده نیروهایش را به 8600 نفر در افغانستان کاهش داده است. هفته گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر گفت که بر اساس جدول زمانی تعیین شده نیروهای امریکایی تا بهار 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که از سال گذشته تا کنون شمار آمریکایی‌هایی که از ادامه حضور آمریکا در افغانستان حمایت می‌کردند نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته و از 30% به 15% رسیده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که جوانان آمریکایی دیپلماسی را به دخالت نظامی این کشور در جهان ترجیح داده و از کنگرس این کشور خواهان کاهش بودجه نظامی این کشور شدند.
If there is a new administration or a
چه سازمان جهانی صحت باشد یا توافق هسته‌ای ایران و یا هم توافقنامه تغییر اقلیم منعقده پاریس، آمریکایی‌ها خواهان پیوستن مجدد این کشور به توافقنامه‌های جهانی هستند. آمار به دست آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از چنین توافق‌های حمایت می‌کنند.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که از خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان حمایت میکند، اما میخواهد که وزارت دفاع این کشور شمار کمی از نیروهای نظامی آمریکا را در افغانستان نگه دارد تا با هر نوع تهدید دهشت افغانی در افغانستان پس از جنگ مقابله کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رونالد کوبیو نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان میگوید که کاهش خشونت ممکن مفید باشد، اما اتحادیه اروپا خواهان آتش‌بس قطعی شده و موضع این اتحادیه در مورد مذاکرات صلح واضح و روشن است. آقای کوبیو در مصاحبه با ژیلان نوری گفت که کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند دستاوردهای 20 سال گذشته افغانستان محفوظ بماند و باید روی آن بیشتر کار شود و تقویت گردد. رونالد کوبیو میگوید که در کنفرانس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ماه نوامبر در ژنو قرار است کشورهای عضو تعهدات مالی برای افغانستان داشته باشند، اما این همه به نتایج مذاکرات صلح تعلق دارد. توجه کنید و ادامه این مصاحبه.
Look, hello and thank you for having me on your show.
به نظرم رئیس مشهد اتحادیه اروپا آنچه که در مراسم افتتاحیه مذاکرات در دوحه مشخص ساخت کاملا روشن و واضح بود. او در حقیقت از همه خواست که اتحادیه اروپا میخواهد شاهد یک آتش‌بس فوری بی قید و شرط جامع و سرتاسری در افغانستان باشد. این مسئله تایید موضع‌گیری درازمدت اتحادیه اروپا بوده است. این نه تنها موضع ماست، بلکه برخی از کشورهای دیگر نیز در سخنرانی‌های افتتاحیه خواستار آتش‌بس شدند. و در همین مورد طی هفته‌های گذشته از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و برخی از کشورها مشترکاً روی مسئله آتش‌بس در افغانستان تاکید شده است. ما همه کشورها و سازمان‌ها خواهان یک آتش‌بس هستیم. واقعاً باور داریم که کاهش خشونت‌ها تا حد مفید است، اما بعد از این کافی نیست.
موقعیت اتحادیه اروپا در قبال بحث‌های کلیدی مذاکرات صلح بین‌المللی، به خصوص مسائل همچون حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و سایر میارهای دموکراسی همچون آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان چی است؟
Look, the first thing I want to say is that we are extremely...
ببینید، نخست از همه باید بگویم که ما مانند افغان‌ها بسیار خوشحال هستیم که در نهایت مذاکرات آغاز شده است. آغاز مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان فرصتی است که نباید از دست بدهیم و بهترین فرصتی است که طی 20 سال فراهم شده است. در بخش محتوای مذاکرات باید بگویم که موقف اتحادیه اروپا قسمی که شما سوال کردید روشن و واضح است. چند ماه قبل در 29 ماه می 27 وزیر خارجه عضو اتحادیه اروپا موضع خود را روشن ساختند و آنها نه تنها خواستار حفظ دستاوردهای 19 یا 20 سال گذشته اند، بلکه می خواهند روی این دستاوردها بیشتر کار شود و از آنها مراقبت صورت گیرد و حتی باید تقویت شود. ما باید حقوق و آزادی های زنان را حفظ کنیم. در قسمت موضوع زنان افغان بسیار تاکید شدید داشتیم، به خاطر که این مسئله موضوع جوانان، گروه‌های اقلیت و همه موضوعات اصلی مذاکراتند و باید از دستاوردهای آنها و سایر گروه‌ها حراست صورت گیرد.
با در نظر داشت مذاکرات صلح جاری در دوحه، ایالات متحده تعیین سرنوشت افغان‌ها را به دست افغان‌ها رها کرده است. از سوی دیگر طالبان تاکید بر برقراری امارات اسلامی را دارند که در مقایسه با جمهوری اسلامی شرایط شدیدتر اسلامی خواهد داشت. موقعیت اتحادیه اروپا در این مورد و اینکه هرگاه مذاکرات ناکام شود چی است؟
ما در حال حاضر برنامه دوم نداریم. همان یک برنامه داریم که به طور واضح آن را مشخص ساخته ایم. به همین خاطر ما تلاش میکنیم که پیام ما در نهایت شفاف و منسجم باشد و این نحوه است که بایست پیام فرستاده شود. وقتی به آنچه قرار است اتفاق بیفتد ارتباط میگیرد، ببینید به نتایج مذاکرات ارتباط میگیرد، چرا که در نهایت این همان لحظه است که افغانها میتوانند با همدیگر صحبت کنند. هر دو طرف در موقعیت های بسیار دشوار قرار میگیرند، بحث های سخت پیش رو دارند و آنها ممکن مکالمات پیچیده‌ای داشته باشند، اما می خواهیم به این فرصت حساس احترام بگذاریم، جایی که هر دو جانب در دو طرف میز مذاکره با هم نشستند، با هم اختلاف دارند و شدیداً تفاوت نظر خواهند داشت، اما در نهایت به یک راه حل نزدیک می شوند. به همین خاطر ما می خواهیم که این پروسه به طور واقعی و معنادار به رهبری افغانها و بدون حضور خارجی ها به پیش برود و افغانها بین خود بحث کنند و تصمیم بگیرند. ما کی هستیم که برای افغانها بگوییم که چی باید تصمیم بگیرند؟ اما اگر نظر ما را بپرسند برایشان پاسخ می دهیم. شما می دانید که اتحادیه اروپا می خواهد از تلاش های حکومت افغانستان مراقبت کند و حقوق افغانها را حفظ نماید. هرگاه از ما خواسته هم نشود، در آینده از نظر سیاسی و یا مالی از افغانستان حمایت میکنیم.
در مورد عدالت انتقالی اگر صحبت کنیم، اتحادیه اروپا برای تامین عدالت و مجازات جرایم جنگی نقش کلیدی بازی کرده است. موقعیت اتحادیه اروپا در قبال افغانستان برای عدالت خواهی و محاکمه افراد متهم به جرایم جنگی چی است؟
در حال حاضر اتحادیه اروپا در دراز مدت روی این موضوع موقف کاملا واضح و منسجم داشته که همین طور ادامه خواهد یافت. ما از کارکردهای محکمه بین‌المللی جرائم حمایت میکنیم. ما همه تلاش هایی را که برای رسیدگی به نگرانی های قربانیان جنگ و خانواده هایشان صورت میگیرد و آنهایی که در این جنگ زیان دیدن حمایت میکنیم. فکر میکنم که یک بحث واقعی باید در این مورد داشته باشیم. به نظرم افغان ها طرفدار این پروسه هستند و این موضوع تنها به افغانستان مختص نیست. قربانیان و خانواده ها انتظار موقعیتی را دارند که در مورد زمان آن صحبت شود. ما نیاز به زمان داریم تا به این مسائل بپردازیم و صفحه جنگ را ورق بزنیم و چشم به راه آینده زندگی صلح‌آمیز باشیم.
در ماه نوامبر کنفرانس بین‌المللی در سوئیس برای کمک به افغانستان برگزار می شود. اروپا در این کنفرانس چه تعهد تازه‌ای برای افغانستان در نظر دارد؟
اتحادیه اروپا در سال 2016 میزبان کنفرانس مشابهی بود که در آن حدود 15 میلیارد یورو برای افغانستان کمک شد. ما خوشحال هستیم که امسال فنلاند و حکومت افغانستان این کنفرانس را میزبانی میکنند که فنلاند خود عضو اتحادیه اروپا است و در هماهنگی با اعضای این اتحادیه کنفرانس را میزبانی میکند. به همین خاطر در این حال از یک سو مذاکرات صلح در دوحه در جریان است و جانب دیگر کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا در ژنو به طور جداگانه اما هماهنگ برگزار میشود. البته که به همدیگر ربط دارند و بین همدیگر پل هستند. با همان اندازه‌ای که مذاکرات پیشرفت کند، با همان اندازه ما شاهد تمایل واقعی دو طرف خواهیم بود تا صفحه را برگردانند و به سوی امنیت بیشتر، ثبات بیشتر و صلح بیشتر حرکت کنند و علاقمند پذیرش بیشتر آتش بس باشند. این تصامیم برای کشورهای امدادگر پیام بسیار قوی خواهد داشت تا پول بیشتر به افغانستان کمک کنند. از جانب حکومت افغانستان نیز ما می‌خواهیم ببینیم که در بخش‌های مالیات عامه شفافیت و مبارزه با فساد تا چه حد پیشرفت داشته است. به همین خاطر موضع ما روشن است. به اندازه‌ای که جوانب مذاکرات کار ما را ساده‌تر بسازند، با همان اندازه کشورهای امدادکننده پول بیشتر تعهد خواهند کرد و این بهترین راه خواهد بود.
سوال آخر این که نظر شما در مورد وضعیت پناهجویان افغان در اروپا چی است؟ اخیراً شما از افغان‌ها در یونان به خاطر آتش‌سوزی کمپ مهاجران اذیت شدند. اتحادیه اروپا برای کمک به افرادی که به خاطر حفظ جانشان به اروپا آمدند، با موفقیت مذاکرات صلح و فراتر از آن چی خواهد کرد؟
می‌دانید که اتحادیه اروپا شمار زیاد افغان‌ها استقبال کرده است. در چند سال گذشته شمار افغان‌ها در رأس فهرست پناهجویان اروپا قرار گرفته که قبلاً سوریه بود. شمار زیاد افغان‌ها با پیمودن راه‌های دشوار به اروپا خود را رسانیدند. اگر در مجموع به وضعیت آنها نظر بیاندازیم و اینکه به طور انفرادی به داستان‌های آنها گوش دهیم، همه دردناک است. فکر میکنم که ما با کسانی که از کشورشان متواری میشوند احساس همدردی داریم و باید رای حل برای آنها پیدا کنیم. فکر میکنم که رای حل دراز مدت آرامش افغانستان است که افغانها بخواهند در کشور خود باقی بمانند و برای امار مجدد کشور سهم بگیرند. من مطمئن هستم که برخی افغانها در خارج دوست دارند به کشور خود برگردند و در زادگاه خود در کنار خانواده و عزیزان خود زندگی کنند. خب فکر میکنم که بهترین کاری که باید کنیم این است که همه جوانب به شمول جامعه جهانی، کشورهای منطقه و افغانها گرده هم بیایند تا خصومت ها از بین برود، یک آتش بس برقرار شود که گام نخست است تا افغانها بتوانند در کشور خود باقی بمانند و برای سعادت و اعمار کشور خود سهم بگیرند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودید. دیگه دوباره در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.